الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحث در جمع بین حکم ظاهری و واقعی در پاسخ به شبهه ابن قبه بود که پذیرش یک حکم ظاهری در کنار یک حکم واقعی ما رو با مشکل اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین مواجه میکنه. دو جواب از جوابهای مرحوم آخوند رو در جلسات گذشته بحث کردیم، به جواب سوم هم جلسه گذشته رسیدیم. جواب سوم مرحوم آخوند این بود که حکم ظاهری و واقعی با یکدیگر تضاد یا تماثلشون مشکلی ایجاد نمی کنه، به این دلیل که حکم ظاهری فعلی نیست. گفتیم که این رو اصطلاحات مرحوم آخونده که برای حکم چهار مرحله قائل بودند که مرحله بعد از انشاء مرحله فعلیت، و ایشون هم نظرشون این بود که مادامی که حکم به مرحله فعلیت نرسه منجز نمیشه. بنابراین به نظر مرحوم آخوند دو حکمی که یکیشون فعلی باشه دیگری غیر فعلی با یکدیگر تضاد یا تماثلشون مشکلی ایجاد نمی کنه. این فرمایش در این حد گفتیم یک اشکالی برش وارد میشه. اگر ما بگیم که حکم واقعی فعلی نیست، معناش این می شود که علم به حکم واقعی رو منجز نمی کنه، در حالی که جزء مسلماته که اگر ما علم به حکم واقعی پیدا کنیم حکم واقعی منجز میشه و دیگه حکم ظاهری از بین میره. مرحوم آخوند برای اینکه این مشکل رو حل کنن بحث فعلیت رو که قبلا مطرح کردن در بحث مراتب حکم اینجا توضیح میدن. میفرمایند فعلیت به دو شکل متصوره، در دو سطح قابل تصور. گاهی یک حکم از همه جهت فعلیت داره الا از جهت قیام یک حکم ظاهری بر خلافش، گاهی از همه جهت فعلیت پیدا میکنه. در ما لحنوفی ایشون میفرمایند حکم واقعی فعلی است الا از جهت قیام یک حکم ظاهری بر خلاف اون، یعنی در فرض قیام یک حکم ظاهری بر خلاف اون فعلیت نداره. خب وقتی حکم ظاهری هست، حکم ظاهری فعلی از هر جهت، حکم واقعی بالفعل نیست، در نتیجه تنافی یا تماثلی اگر بین اینها وجود داره مشکل اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین پیش نمیاد. وقتی علم پیدا میشه به حکم واقعی، حکم ظاهری از بین میره، با از بین رفتن حکم ظاهری حکم واقعی فعلیت پیدا میکنه، علم به حکم فعلی موجب تنجز اون میشه، بنابراین مشکل حله. شاید صد اشکال کردن که شما مشکل ابن قبه رو حل نکردی، شما آمدی مشکل ابن قبه رو پذیرفتی، چون که شما در واقع پذیرفتی که اگر حکم ظاهری و حکم واقعی هر دو فعلی باشن مشکل اجتماع ضدین و اجتماع مثلین پیش میان. خب اشکال ابن قبه هم همین بود. ما گفتیم که ظاهراً این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست. مرحوم آخوند ادعاشون این است که اصلا در موارد حکم واقعی و حکم ظاهری هرگز ما به صورتی مواجه نمیشیم که در اون هم حکم ظاهری فعلی باشه من جمیع الجهات، هم حکم واقعی فعلی باشه من جمیع الجهات، تا اون موقع با مشکل اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین مواجه بشه. بنابراین جواب مرحوم آخوند جوابه، واقعا به شبهه ابن قبه جواب داده ایشون که اصلا ما در موارد احکام ظاهری به چنین موردی برخورد نمی کنیم که هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی هر دو فعلی من جمیع الجهات باشن. اما اشکالی که در فرمایش مرحوم آخوند وجود داره اینه که آیا اصلا ما مرتبه‌ای به نام فعلیت به این شکلی که مرحوم آخوند مطرح کرده میتونیم بپذیریم؟ در بحث‌های گذشته گفتیم، دیروز هم اشاره کردیم که فعلیت در اصطلاح مرحوم آخوند این است که مولا بعد از اینکه یک حکمی رو اعتبار کرد، جعل کرد، ارادش تعلق بگیره به این که عبد بر طبق این حکم عمل کنه. یعنی در واقع مرحوم آخوند اینطور فرض میکنه که ممکنه یک حکم اعتبار بشه، جعل بشه، ولی در این حال مولا اراده این که این حکم اجرا بشه رو نداشته باشه. برای مثال ما قبلا یه تمثیلی رو اشاره کردیم توی جلد به اصطلاح مبادی تصوری علم اصول تو بحث قبلی، مثلا مثل مجلس شورای اسلامی که یه قانونی رو وضع کنه ولی این قانون رو هنوز اعلام نکرده تا دستگاه ها ملزم به اجرای اون باشن. پس اگر وضع کرده قانون رو، مرحله انشاء رو پشت سر گذاشته قانون، و چون هنوز مجلس ابلاغ نکرده این قانون رو، این قانون به مرحله فعلیت نرسیده. الان حتی اگر دستگاه ها بدانند که چنین قانونی در مجلس تصویب شده، این قانون برای دستگاه ها لازم الاجرا نیست، منجز نیست، چون به فعلیت نرسید. ما گفتیم این بیان اگر مورد نظر مرحوم آخوند باشه، فعلیت به اصطلاح مرحوم آخوند میشه همون ابراز در اصطلاح ما، یا ملازم با ابراز در اصطلاح ما، به این معنا که وقتی مولا ابراز میکنه، مدلول التزامی ابراز او این استش که میخواد چنین حکمی اجرا بشه. گفتیم اما ظاهر فرمایشات مرحوم آخوند ظاهراً این نیست. ظاهر فرمایشات مرحوم آخوند این استش که بعد از مرحله اعتبار، یک وقت در نفس نبی یا در نفس ولی اراده انجام این تکلیف وجود داره که اون وقت تکلیف فعلیت پیدا میکنه، یک وقت چنین ارادهی وجود نداره، به فعلیت نمیرسه. گفتیم اگر این مورد نظر باشه که ظاهر عبارت مرحوم آخونده، ما چنین چیزی رو نمیتونیم بپذیریم که مولا یا حکیم یک حکمی رو جعل بکنه، اعتبار بکنه، ولی در این حال اراده این رو نداشته باشه که عبد به این حکم عمل کنه. این رو در بحث‌های گذشته مکرر توضیح دادیم که رفتار شارع یک رفتار حکیمانه است از یک سو، از سوی دیگر رفتاری است که در واقع با علم مطلق، با قدرت مطلق همراهه. یعنی با رفتارهای عقلایی عادی که احیانا جاهلند یا قدرت کافی ندارند متفاوته. بنابراین وقتی که یک اعتباری رو شارع انجام میده، این اعتبار یک غرضی داره شارع براش، یعنی یه مصلحتی دیده، تصمیم گرفته. ما تو مراحل حکم گفتیم که بعد از مرحله ملاک مرحله اراده قرار میگیره. مولا اراده میکنه که عبد این مصلحت رو تحصیل کنه، چون این مصلحت به قدری زیاده که باید این مصلحت تحصیل بشه. خب وقتی اراده کرد، یک حکمی رو اعتبار میکنه دیگه. حالا اینجا بعد از اعتبار حکم، این که مولا اراده اجرای این حکم رو نداشته باشه معنادار نیست. یعنی اگر اراده اجرای حکم رو نداشت، اصلا حکم رو اعتبار نمی کرد. چه معنا داره که یک حکمی رو اعتبار میکنه ولی اراده انجام اون حکم رو نداره؟ وقتی این اعتبار صورت میگیره که واقعا اراده هم نسبت به انجامش وجود داره. به تعبیر دیگه بین مرحله انشاء و مرحله فعلیت، به اون معنایی که مرحوم آخوند میفرماین، یک ملازمه هست. اگر اعتبار شده، حتما اراده این وجود داره که ما به این حکم عمل بکنیم. البته شاید مثلا توی ذهن مرحوم آخوند یک اشکالی بوده، مثلا یه مواردی به ذهنش میرسیده که احساس میکرده این موارد حکم وجود داره، انشاء شده، اما به مثلا مرحله فعلیت نرسیده، و همین مسئله باعث شده که مرحوم آخوند چنین چیزی رو مثلا بپذیره. مثلا شاید بعضی مطالبی که راجع به امام زمان عجل الله فرجه و شریف وجود داره که مثلا امام زمان حکم به حکم داوود میکنه، مأمور به واقعه، در حالی که مثلا خود نبی خاتم و ائمه دیگر علیهم السلام مأمور به ظاهر بودند. مثلا شاید مرحوم آخوند این چیزا رو که باش مواجه شده گفته خب معناش اینه که این احکام انشاء شدن، اعتبار شدن، ولی به فعلیت نرسیدن. بنابراین فرض کرده که می شود یک حکمی انشاء بشه، اعتبار بشه، جعل بشه، حالا به تعابیر مختلف، ولی به فعلیت نرسه. یعنی مولا اراده این که عبد به این حکم، به این وظیفه عمل کنه نداشته باشه. در حالی که اگر این مورد نظر مرحوم آخوند باشه، یعنی اگر یه همچین مواردی رو مرحوم آخوند باش مواجه شده و چنین نظری پیدا کرده، باید این رو عرض کنیم که یک حکمی وقتی جعل میشه، اگر این حکم برای یک شرایط خاصی و برای یک ظرف خاصی جعل میشه، اراده مولا هم تعلق میگیره به انجام این حکم در همون شرایط و در همون ظرف. مثلا وقتی که حکم نماز ظهر جعل میشه، برای ظرفی این حکم جعل میشه که زوال تحقق پیدا کرده، یعنی خورشید از وسط آسمان به تعبیری عبور کرده. خب اگر مثلا حالا این جعل قبل از ظهر صورت میگیره، اعتبار قبل از ظهر صورت میگیره، اینجا نمیتونیم بگیم اعتبار شده ولی اراده انجام این عمل وجود نداره، چون الان اگر کسی قبل از ظهر بلندش نماز ظهر بخونه، این به وظیفه عمل نکرده. جوابش اینه که همونطور که احکام تابع مصالحند، اراده‌ای که تعلق میگیره به انشاء تابع نحوه انشاءه. یعنی اگر مصلحت نماز ظهر بعد از اذان ظهر تحقق پیدا میکنه و قبلش مصلحتی نداره، به تبع انشاء هم به همون شکل صورت میگیره که نماز ظهر بعد از اذان ظهر واجب میشه، قبلش واجب نیست چون مصلحت مال بعد از اذان ظهر. و همونطور که انشاء با یک شرایطی صورت میگیره، تحقق نماز اذان ظهر از شرایط وجوب نماز ظهره، به همون شکل اراده مولا هم در همون شرایطه. یعنی وقتی که نماز، وقتی اذان ظهر شد، اون موقع مولا اراده داره که ما چنین عملی رو انجام بدیم. البته این اراده مولا از همون هنگامی که انشاء رو انجام میده هست، یعنی همون موقع که نماز ظهر رو انشاء میکنه، اراده میکنه که ما نماز ظهر رو بعد از اینکه اذان ظهر شد به جا بیاریم. حالا در مورد امام زمان عجل الله فرجه و شریف هم همین وضعیته. اگر واقعا یک احکامی وجود داره که اون احکام تا زمان امام زمان قرار نیست بهش عمل بشه، اگه واقعا چنین چیزیست، و ما فرض میکنیم که این احکام از ابتدا انشاء شده، چون که قاعدتا شریعت در زمان خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم کامل شده و به تعبیر اون روایت حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. بنابراین ولو حکم اعتبارش در زمان نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم باشه و ظرف اجرایش در زمان امام زمان عجل الله فرجه و شریف باشه، یعنی در اون زمان چنین حکمی باشه که مثلا به واقع باید عمل کرد نه به ظاهر، این معناش اینه که از همون هنگامی که این انشاء صورت گرفت، یعنی مثلا حالا در ظرف حیات امام، در ظرف حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همون موقع اراده بود که این حکم باید در زمان خودش، در شرایط خودش، یعنی در بعد از ظهور امام زمان جل و فرجه و شریف بهش عمل بشه. خلاصه این که بین انشاء و فعلیت به معنایی که مرحوم آخوند مورد نظرشه، یعنی اراده ی انجام تکلیف از سوی عبد، نمیشه تفکیک. اگر انشاء مطلقه، اراده هم مطلقه. اگر انشاء مقیده در یک شرایط خاصه، اراده هم مقیده. اما اینکه انشایی صورت بگیره و در این حالی که انشاء شده، حالا چه مطلق چه مقید، اصلا اراده ای وجود نداشته باشه، نه مطلق نه مقید، و بعدن اراده ای تعلق بگیره به اینکه یک تکلیفی انجام بشه، چنین چیزی لغو و چنین امر لغوی، یعنی چنین اعتبار لغوی از ناحیه حکیم صادر نمیشه. بنابراین ولو جواب مرحوم آخوند جواب میتونه باشه، اما از اونجایی که ما مرحله‌ای به نام مرحله فعلیت نداریم، مبنای مرحوم آخوند قابل قبول نیست، بنابراین نمیتوانیم جواب مرحوم آخوند رو بپذیریم و بگیم که حکم ظاهری فعلیت پیدا کرده من جمیع الجهات، اما حکم واقعی فعلی نشده، در نتیجه مشکل اجتماع ضدن یا اجتماع مثلن پیش نمیاد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به شکل دیگری این اشکال به آقای صدره یا اشکال به مرحوم آخونده که اون بیان رو بیان جواب شبهه دومم میدونه؟ چون این اشکال به مرحوم آخوند وارد میشه در بیان شبهه دوم. این اشکال به کی اول معلوم باشه، به کی اشکال؟ نه این اشکال به آقای صدر نیست. نه این اشکال به آقای صدر نیست. اولا این قسمت اول فرمایش شما که آقای صدر گفته است در موارد اوامر امتحانی مصلحتی نیست و حکم جعل میشه، این اشتباهه. این اشتباهه. نه متوجه میشه، اولا این اشتباهه، اصل فرمایش اشتباهه. آقای صدر نگفته که مصلحت نیست و حکم جعل میشه. اگه این باشه که معناش اینه که احکام تابع مصالح نیستند. اینو که نه آقای صدر میگه نه آخوند میگه. فرمایش مرحوم آقای صدر و مرحوم آخوند در این جهت مشترکه که در اوامر امتحانیه مصلحت در خود جعله. این قسمت مشترکه فرمایش. پس مصلحتی هست، اما اون مصلحت در اون چه که جعل بهش تعلق میگیره نیست. مثلا فرض کنید اون مثالی که دیروز عرض کردم، پدر به فرزندش میگه برو دوتا نون بگیر، یا مثلا داستان حضرت ابراهیم بریدن سر اسماعیل، خود این مصلحتی نداره، اما این امر به بریدن سر اسماعیل مصلحت داره، چون مصلحت داره امر میشه. بعد شما میگید که خب اعتبار یک توهمه. بله اعتبار یک توهمه، اما معنیش اینه که آثار واقعی نداره. چرا آثار واقعی داره دیگه؟ شما که تو خیابون آثار واقعیشو داریم میبینی دیگه. این همه من از روز اول تا الان هزار بار این جمله رو گفتم، چه مرحوم و علامه طباطبایی میفرماد اعتبار علارغم این که توهمه، اما زندگی واقعی ما با اعتباراتمون تنظیم میشه. تنظیم میشه یعنی چی؟ یعنی الکی توهمن تنظیم میشه؟ نه خیر، واقعا تنظیم میشه. یعنی این اعتبارات علارغم این که توهمن آثار واقعی پیدا میکنه. الان اگر همین خیابون که یک طرف هست شما بگی آقا اعتبار یک توهم که بیشتر نیست، پس من خلافش میرم، بلا فاصله رابندون ایجاد میشه. رابندون که دیگه توهم نیست، اون واقعیت دیگه، اونجا رو کف زمین خیابون افتاده. اون بگه آقا چراغ قرمز قرمز، بگه توهمه، فرض این که رفتنش ممنوعه. مثل قومی ها که ظاهرن با طلبه ها زیاد گشتن، زیاد این حرفا رو شنیدن، لابد به هیچ قاعده و قانونی عمل نمی کنن. از هر چراغ قرمزی رد میشن، از هر یه طرفه میان. خب وقتی رد میشه رابندون ایجاد میکنه، تصادف ایجاد میکنه. اینا واقعیه، اینا که دیگه اعتباری نیست. وقتی که یک اعتبار صورت میگیره، حالا مثلا در موارد اوامر امتحانی، بعد واقعا اثر میکنه. اثر واقعیش اینه که الان اون چه که مأمورم بهه میشه مصداق امتثال. چون میشه مصداق امتثال به عنوان ثانوی، مصلحت پیدا میکنه. این مصلحت پیدا نکنه اصلا عملی بر مکلف لازم نمیشه، حتی از باب امتحان. بله. پاسخ دیگری که شیخ انصاری میفرمایند به شبهه ابن قبه، اختلاف به لحاظ مراتب حکمه. اگر موقعی که من بحث میکنم گوش بدید، مجبور نمیشید بعد مطالبی رو که گفتم هی دوباره سوال کنید. اختلاف مراتب حکم، مرحوم شیخ میفرمان، مانع از مشکل اجتماع ضدین و اجتماع مثلین میشه. چون اجتماع شرطش اینه که دو امر ضد یا دو امر مثل در یک جا با هم جمع بشن. اگر اینا در دو مرتبه باشن، در یه مرتبه واجب باشه، در یه مرتبه حرام، یا در یه مرتبه واجب باشه، در یه مرتبه دیگری هم واجب، اینجا نه اجتماع مثلین پیش میاد نه اجتماع ضدن. مرحوم شیخ میفرماید حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی حکمی که در فرض جهل نسبت به واقع، شک نسبت به واقع پیدا میشه. بنابراین حکم ظاهری متوقف است بر جهل نسبت به حکم واقعی، شک نسبت به حکم واقعی. خب شک نسبت به حکم واقعی خودش متوقف بر چیه؟ بر خود حکم واقعی. اگر حکم واقعی نبود، برای همین گفتیم اگر مثلا ما قائل نباشیم به اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. چون اصلا برای شخصی که جاهل به حکمه هیچ حکمی اعتبار نشده، پس اصلا او شکی نداره نسبت به وظیفه خودش، چون میدونه اصلا وظیفه‌ای نداره. خب وقتی ما اینطوری مسئله رو در نظر بگیریم، در واقع حکم ظاهری متوقف بر شک بر حکم نسبت به حکم واقعیه، خود شک نسبت به حکم واقعی متوقف بر حکم واقعیه. بنابراین خود حکم واقعی در سلسله علل حکم ظاهری قرار میگیره و تقدم داره بر حکم ظاهری. وقتی که حکم واقعی تقدم داره بر حکم ظاهری، دیگه مشکل اجتماع ضدن یا اجتماع مثلین پیش نمیاد. اصلا اینا در یک مرتبه نیستند که شما بگید اجتماع ضدن شد. اون توی مرتبه است، حکم واقعی در مرتبه قبل از شک نسبت به واقع، این توی مرتبه است، حکم ظاهری در مرتبه بعد از شک نسبت به حکم واقعی. بنابراین مشکلی نیست اصلا. مرحوم شیخ میشه. مرحوم آخوند میفرمان این فرمایش شیخ درسته، در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری وجود نداره، این طرفش درسته، اما در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی وجود داره. آخوند میگه چرا؟ میگه در مرتبه حکم واقعی، حکم واقعی جعل میشه بر اساس مصالح و مفاسد واقعی، اصلا کاری به علم و جهل مکلف نداره. تو مرتبه حکم ظاهری نیست، چون حکم ظاهری متفرع بر شک و جهل مکلف. خب وقتی مکلف شک داشت نسبت به حکم واقعی، نوبت میرسه به حکم ظاهری. حالا حکم ظاهری هست، سوال مرمع آخوند اینه، حالا که حکم ظاهری هست حکم واقعی نیست؟ خب ما قائلیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل، یعنی همین آقایی که الان حکم ظاهری براش هست حکم واقعی هم براش هست. پس ولو در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، اما در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست، باز مشکل اجتماع ضدین و اجتماع مثلین پیش میاد. شهید صدر رضوان الله علیه اشکال میکنه به مرحوم آخوند. اشکال شهید صدر به مرحوم آخوند اینه، میگه شما تفاوت رتبه رو با مسئله همزمانی تفکیک نکردید. هیچ وقت علت و معلول در یک رتبه نیستند، ولو علت و معلول با هم همزمانند، اما رتبتن با هم فرق دارند. شما یک کلید دستتونه، توی سوراخ کلید قرار میدید، حرکت میدید. سوال: حرکت کلید علت حرکت دست شماست یا حرکت دست شما علت حرکت کلیده؟ خب معلومه حرکت دست شما علت حرکت کلیده. اما آیا معناش اینه که دست شما اول حرکت میکنه بعد مثلا یه ساعت بعد کلید حرکت میکنه؟ نخیر، همون موقع که دست شما حرکت میکنه کلید هم حرکت میکنه. علت و معلول همزمانن، ولی معناش این نیست که هم رتبن. رتبه علت تقدم داره بر رتبه معلول. بنابراین آقای صدر میفرمان مرحوم آخوند تفاوت بین همزمانی و همرتبگی رو توجه نکرده. شیخ نمیگه که اینا همزمان نیستن، میگه اینا همرتبه نیستن. میفرماد حکم ظاهری معلوله، حکم واقعی علته، علت و معلول در یک رتبه نیستن. درست میگه؟ ولو این که در زمان وجود علت معلول هم وجود داشته باشه، و وقتی معلول هست اصلا کشف میکنیم که علتش هست. با این همه این معناش این نمیشه که رتبه علت و معلول با هم دیگه یکسانه. آیه صدر میگه اما با این که حالا این اشکال مرحوم آخوند وارد نیست، یعنی مرحوم آخوند میگه حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی وجود داره، میگیم نه خیر، حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی وجود نداره، هیچ وقت اینا با هم هم رتبه نمیشن. فرمایش شیخ درسته؟ میفرماد اما فرمایش شیخ جواب ابن قبه نیستا، مشکل ابن قبه رو حل نمی کنه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مشکل ابن قبه همزمانی حکم ظاهری و حکم واقعی است، نه هم رتبگیشون. ولو رتبهشون متفاوت باشه مشکل ایشون هست. ایشون میگه ببینید سیگار کشیدن یه حکمی در واقع داره، حرامه. شما نمیدونید که اون حکم واقعی چیه، شک دارید. چون شک دارید براءت شرعی جاری میکنید، میگید که سیگار کشیدن جایزه. خب سیگار کشیدن حرام است، حکم واقعی این علته. سیگار کشیدن حلال است، این حکم ظاهری، این معلوله. اینا در دو رتبه متفاوته سلم. ولی الان سیگار کشیدن خودش زمانن همین الان ظاهرن حلاله، واقعا حرامه. ابن القیم میگه این شد اجتماع زدن، اجتماع مثلن دیگه. الان در سیگار کشیدن در یک محل در یک زمان هم حرمت هم حلیت با همدیگه جمع شده، زدن اجتماعشون در یک محل در یک زمان محال، این اتفاق افتاده دیگه. یا مثلا حالا اگر حکم ظاهری باشه اباحه، حکم واقعی هم باشه اباحه، میشه اجتماع مثلا. آقای صدر میگه بنابراین اشکال ابن قبه به حال خودش باقیه، چون مشکل ابن قبه با تفاوت رتبه حل نمیشه، بلکه نیازمند تفاوت زمانه. چون اجتماع ضدین در یک زمان محاله، ولو اینکه اینها در دو رتبه باشن و البته در صورت که در یک محل جمع بشن، که آیه صدر این رو البته تصریح نمی کنه ولی قاعدتا مورد نظر آیه صدره. این راه حل هایی که مطرح شد همه پاسخ بود به شبهه ابن قبه، هیچ کدوم از این راه حل ها تمام نیست. راه حل های دیگری هم دیگران فرمودن، من دیگه از اونها گذشتم، چون اونا هم تقریبا همین مطالب آخوند یا شیخ رو یه کمی گوشش رو به اصطلاح سنباده زدن، دوباره همون رو به عنوان راه حل ارائه کردن، چیز خیلی جدیدی نیست. راه حل واقعی شبهه ابن قبه راه حلی است که شهید صدر خودش ارائه داده، ولی ما قبل از اینکه اون راه حل رو بگیم، اون دوتا شبهه دیگه، شبهه نقض غرض و تفویت مصلحت رو که مطرح بود و شبهه عدم تنجز واقع رو اشاره میکنیم، بعد پاسخ آقای صدر رو بیان میکنیم که در واقع همه این شبهات رو با هم جواب میده. فردا چهارشنبه است. چهارشنبه ها این درس اصول ما تعطیل بوده، استثناءً از رفقا من تقاضا میکنم فردا تشریف بیارن، که اگر خدا بخواد، البته امروز من قصد داشتم بیش از این جلو برم نشد، اگر خدا بخواد ما بتوانیم این بحث رو فردا تمام کنیم انشالله، چون دیگه قاعدتا هفته آینده درس نمیتونه تشکیل بشه، ما این مطلب جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو تمام کرده باشیم انشالله. دوستان فردا بیان، اگر تونستیم ساعت اول تمام میکنیم، اگر نه که ساعت دوم هم ادامش میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.